کردند و عمل نکردند تا نوبت به این رئیس جمهور رسید، مقام معظم رهبری، این علمدار عزت و شرف بین المللی، فرمودن اگر اونها برجام را پاره کنن ما آتش میزنیم. الله اکبر، الله اکبر، حالا با این صلابت، با این اقتدار و عزتی که کانون و محور مقاومت بین المللی یعنی امامت این جریان همیشه قولن و فعلن دارن، با گذشت یک سال از تعهداتی که اروپایی ها هم نه تنها به تعهدات برجامی عمل نکردن، عملا تابع امریکا شدند و اون چرا که اونها تحریم ظالمانه کردند، اینها هم با اونها همراهی کردند. جا نداشت بگیم که دو ماه به شما فرصت میدیم. فرصت چی؟ یک طرفه است، معنی ندارد، قرارداد چند جانبه باشه، همه کنار بکشن، یکی بگوید ما هنوز هم باقی هستیم. این چیه؟ این اقتدار، این عزت، این حکمت. حالا اون دو ماهی که فرصت بود اون هم پایان پذیرفته است و به فضل الهی امروز مسئولین کشور متفق القولند که تعهدات برجامی رو کاهش بدهند و این کاهش هم البته مع الاسف باز در چارچوب برجام طبق ماده 26 و 36 اگر طرف‌های قرارداد نقض کردند، این اجازه به اون طرف هم داده شده است که در تعهدات خودش تجدید نظر بکنه. لذا اولین گامی که در اینجا به حمد الله متفقون علیه است مسئله غنی سازی است. ایران نظام اسلامی با عنایت حق، با نصرت حق، با پشتیبانی مردم شهید داده همیشه در صحنه تصمیم دارد که غنی سازی رو بالا ببرد تا 20% و هر مقدار که لازم داریم و ما ملاحظه هیچ کسی رو نخواهیم کرد. نکته مهمی که باید همه توجه داشته باشند، تمام مصیبت‌ها و حوادثی که برای بشر پیش میاد و مواجه میشن با تلخی‌ها، با ناگواری‌ها، انسان‌های استوار سوء استفاده نمی‌کنند، بلکه هر تهدیدی رو به فرصت تبدیل می‌کنند. والعصر، خدا به فشار قسم میخوره، برای اینکه تمام برکاتی که عاید جامعه بشری شده در اثر تحمل مشقتها و فشارها بوده است. اگر جنگ نبود شما امروز صاحب قدرت موشکی برتر نبودید و این پهباد فوق العاده رادارگریز قیمتی ترین پهباد امریکایی رو نمیتونستید بزنید. اما هر سال استقامت شما شما را در موضع برتر اقتدار دفاعی قرار داده است. در این جنگ اقتصادی هم باید مسئولین ما همون گونه که در جنگ نظامی به جوانهای ما، به بسیجیان ما، به عاشقان نظام میدان دادن، کسانی که دل به ولایت دادن، فرمان ولایت را فرمان خدا می دانند، فرمان امام زمان می دانند، همین هایی که با این اعتقاد موشک ساختن، هواپیما ساختن، پهباد ساختن، داعش را از بین بردن، امنیت کشورهای غیر خودمون را هم تأمین کردن، به همین ها اگر مجال بدن، میدان بدن، جوانهای ما عرصه اقتصاد را در یک موقعیتی قرار میدن که برای همیشه ملت ما پیروز و دشمنان ما سرفکنده خواهند شد. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم برای جوانگرایی و اعتماد به سرمایه های داخلی تأکید دارند. لذا امروز ما خبرهایی دریافت کرده ایم که در بعضی از مناصب مهم اقتصادی بعض جوانهای مجرب کارآزموده انقلابی به حمدالله استقرار پیدا کردن. امیدواریم موردی نباشد، این به صورت جریان دولتی در بیاد و تنها انتصاب کفایت نمی کند. اگه جوانی انقلابی بود، ملایی بود، کار را به عهده گرفت، ملت را ولی نعمت خودش می دانست، خواست مطالب اونجا را شفاف در اختیار مردم قرار بدهد، ازش حمایت کنند، به جوانهای انقلابی ما میدان بدهند و از گذشته هاشون استغفار کنند. اما مسئله بعدی توقیف کشتی ما توسط عوامل این انگلیس خائن بد سابقه فریبکار است. اینها واقعاً جمله حضرت سجاد علیه السلام الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، خدا دشمنان ما را بی عقل قرار داده. آدم عاقل که با حق در نمیفته. من سارع الحق سرعه. اینا مکرر دیدن. حادثه اهواز پیش آمد، در یک مدت فاصله نچندان دور موشک های ما کنار اردوگاه امریکایی ها چه اقتداری رو نشون داد. شما مردم عزیز به حق توقع دارید و من این اطمینان را می توانم به فضل خدا بدهم که این جسارت، این بیتوجهی و غفلت انگلیسی ها از بازوان پرتوان قدرتمندان نظام ما به همین سودی سیلی بخورن که برای همیشه پشیمان باشن. انشاءالله. نکته دیگر حادثه کشف حجاب رضاخانی بود که این دستور انگلیس بود با سنگرهایی که برای مسلمانان اقتدار و عزت و حفظ هویت می آورد، یکیش مسئله امام حسین و زنده نگه داشتن عاشوراست، دوم راهنمایی علما با آرم خاص پیغمبری، این عمامه و این لباس آرم مجاهدت، آرم نوکری امام زمان و رعیت امام زمانه، آرم از جان گذشتگی است، آرم انتساب به پیغمبر خداست، لباس حفاظت و صیانت از بدی هاست، لباس متانت است. رضا رضاخان عمامه ها را هم به دستور انگلیس برداشت. سومین سنگر، سنگر خانواده است که در تحکیم خانواده حجاب نقش اولی دارد، از این جهت حجاب را با سرنیزه خاص بردارد. من مردممون رو مؤمن می دانم، بانوان مملکت را علاقمند به حضرت زهرا می دانم، معتقد به قرآن می دانم. چیزهایی که خودم در این مجامع عمومی، گاهی در فرودگاه ها، گاهی در هواپیما ها، حتی بانوان و دخترانی که ظاهرشون رو حفظ نکرده بودن، التماس دعاهایی که می کنن، راهنمایی هایی که می خواهن، نذرهایی که می کنن در مجالس امام حسین و احیاها که ما اینا رو می بینیم، خدا می داند اکثریت قریب به اتفاق اینها اسلام را قبول دارند، احکام اسلام را باور دارند، اما بعضی ها در اثر عدم توجه در یک فضای قرار می گیرن، حالت لجاجت به خودشون می گیرن. من عرض می کنم همه بانوان ایران، حتی بانوانی که شما مسلمان نیستید، اما حجاب را مقایسه کنید با سایر پوشش ها. اولا حجاب مظهر هویت مستقل زن هست. زن یه هویتی دارد، با مرد فرق دارد. زن به زن بودن خودش باید ببالد، مباهات کند. به این حجاب هیچ لباسی مثل حجابی که اسلام تجویز کرده و پوششی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشته، برای زن هویت استقلالی معین نمی کنه. من تشبیهی که گاهی کردم و این رو باور دارم، همون گونه که عمامه برای یک عالم دینی فلش است، مردم با دیدن این بیاد خدا، بیاد دین، بیاد اخلاق، بیاد تعاون، بیاد مهربانی ها می افتند. حجاب هم آرم تابلوه، این معنویت شما را، دین شما را، اسلام شما را، اعتقاد شما را، این تبلیغ برای اونهایی که در این وادی نیستن. ما یه وقتی در انگلیس یک کسی رو دیدیم، اومده بود، هلندی بود، در مرکز بزرگ اسلامی اومد، بانو بود، اسلام را قبول کرد، به شرف اسلام مشرف شد. گفتن چطور شد؟ گفت یه خانم چادری با چادر سیاه رو من دیدم و تعجب کردم این چه لباسیه، کشیده شدم بپرسم این چه لباسیه. وقتی رفتم پرسیدم، او اصول دین رو که برای من توضیح میداد، دیدم گمشده های من همش در این دینیست که این پوشش رو توصیه کرده، لذا اسلام رو قبول کردم. این یه تابلو هدایت برای عموم هستش. به علاوه پاسخ به فطرت برهنگی رو نه عقل میپسندد نه فطرت. ملاحظه میکنید در بهش برهنگی نبود، همین که از بهش مادرمون حوا پا بیرون گذاشت، خودشونو برهنه دیدن و اولین کاری که کردن اقدام به پوشش خودشون کردن. فتفقا یخسفان من ورق الجنه. لذا پوشش، حجاب هم شرف، اقتدار، عزت، هویت. به علاوه نظام خانواده، اولین کانونی که جامعه ما را منسجم می کند، این انسجام خانوادگیه. زنی که در معرض دید هر هرزه قرار می گیره، این در کانون خانواده گرم نمی تونه باشه. این دیگران اذیتش میکنن و به همین مقدار در موضوع حجاب بسنده میکنیم. مسائلی در ارتباط با اقتصاد داشتم ولی فرصت ندارم. بین خود و خدا من که در میان مردمم در شهرهای مختلف به فضل الهی برای مردم عزیزمون منبر می رویم، هر جا می رویم در زیارتگاه ها غیر زیارتگاه ها مردم از چند چیز رنج می برن. یکی تبعیضه، این مشکلات ارثی که به وجود آمد این شکاف طبقاتی رو عمیق‌تر کرد. یک کسی یک ماشین عرض می شود که دست پایین داشت و یک کسی ماشین اونقدری. الان ببینید قیمت او به کجا رفته و قیمت این، همه چیز هم همینجوره. جوانها از بیکاری رنج می برن، مردم از تبعیض و تفاوت و فاصله غیر قابل طبقاتی متعزی هستند. به اینها مال تحریم بیگانه نیست، خود تحریمی هاست، سوء مدیریت است. باید مسئولین ما هم در متن مردم باشن، ببینن حاشیه شهرها رو، ببینن بیکاری جوانها تو خونه ها، ببینن و این فاصله طبقاتی رو یک تصویری داشته باشن. یک بدنی شما فرض بکنید کله گنده شده باشد و پایین تنه ضعیف و رنجور شده باشه، همه از این زشتی نفرت پیدا میکنن. اقتصاد خون است، اقتصاد باید در همه رگها جریان داشته باشد، پایین شهری و بالا شهری نباید داشته باشیم. ولی این سوء تدبیر در اقتصاد ارضی امروز جامعه را به کجا برده؟ حضرت آقا سال 95 توصیه کردند به وزیر اقتصاد، به رئیس بانک مرکزی، فرمودن نقدینگی ها را به تولید هدایت کنید. آیا الان شما سوال کنید سهم تولید غذا در مقایسه با کارهای خدماتی چه سهمی دارد؟ سهم کارهای خدماتی که دلالی هست در حد بودجه کشور است، اما سهم تولید غذا در حد پایین تر از 10% است. اینها را مردم مطالبه می کنند، مسئولین مدیریت جهادی داشته باشند، به میدان بیان، از مردم کمک بگیرن، جوانها را مورد اعتماد قرار بدن و مسئله تبعیض را، بیکاری را، گرانی را، فساد را برای همیشه حل کنند. ما همه حجاج بیت الله الحرام را و حجاج عزیز کشور خودمون را، سفرای ام القرای انقلاب جهانی ما، منتظران حضرت مهدی ما، کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دگر بند، رخ یار ببین. امیدوارم انشاءالله حجاج ما در اجراء توصیه های رهبر نورانی و حکیممون با نهایت دقت اونجا برای کشورمون زینت باشن، دلهای دیگر حاجیان کشورها را شکار کنن، انقلاب را در عمل خودشون زیبا جلوه بدن، حکومت ولایی رو متفاوت با حکومت‌های دیگر در عملشون متجلی کنن. برادر عزیز و بزرگوارمون نماینده محترم ولی فقیه در بعث حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای آسد عبدالفتاح نواب در اون رابطه مطالب مفیدی گفتن، من هم فرصت نداشتم. وگرنه وظیفه داشتم بیشتر عرض ادب کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دعاها مستجابه، دلهاتون آماده است. خدای متعال در این همه جمعیت یه دل شکسته پیدا میشه به خاطر او، دعای همه ما مستجاب بشود. الهنا یا حمید و به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. امام زمانمون رو برسان، مقدمات ظهور را تسهیل بفرما، رهبر عزیز ما را تا ظهور و کنار حضرت مهدی مستدام بفرما، ملت عزیز ما را سرفراز بدار، مردم شریف ما را دشمن شاد نکن، جوانهای ما را به سامان برسان، اقتصاد ما را از این بیماری نجات بده. خدایا نفوذ فرهنگی بیگانه را برای همیشه قطع بفرما. به بانوان ما حجاب و عفت بیشتر عنایت بفرما. به مردان کشور ما غیرت بیشتر، حراست بیشتر عنایت بفرما. خدایا حوائج همه و ملتمسین رو برآورده بفرما. مرزا و مومن مریضهای مورد نظر شفای عاجل کرم فرما. روح بلند حضرت امام و همه شهیدان و گذشتگانمون رو از این نمازهای ما، از خون شهدای ما، از عبادتهای ما مبتهج بفرما. عاقبت به خیری ما را مقدر و محتوم بگردان. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.
مشروع خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران رو شنیدید که توسط حجت الاسلام و المسلمین صدیقی ایراد کردید. 11:52 است. دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو ایران باشید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوی.
گامی مؤثر در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش رونق تولید.
سلام عرض میکنم. زک هستم، تولید کننده پودر ماشین زرد.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم. من نجارم و کارای سفارشی چیزی انجام میدم.
من اعظم اشرفی هستم، تولید کننده فرشید.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، تولید کننده منسوجات پیپ و تش از نوع صنایع دستی هستم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پوگش رونق تولید، نمونه بار رادیو ایران.
دو دور دو، دو میره دو سی دو. دو دور دو، دو میره دو سی دو. دو دور دو، دو میره دو سی دو. رادیو ایران، ایران را بشنوید.
ایران را بشنویم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پوگش رونق تولید.
چیزی که تو این زمینه ما درگیرش هستیم، مشکل مواد اولیه است. قیمت هاست که روز به روز داره بالا میره. یکی اینکه فروشمون هست، یعنی مردم ها اعتماد بکنن این محصول رو بخرن، در تاثیر هم ازش راضی میشن چون کیفیتش بسیار بالا.
من فروش کردم کلا، ما اصلا سودی نمیبریم. میخواد 20 سال بافنده فرش هم بهترین فرش میبافم، هر تاجری بردم گفت اصلا بافت طرف نداره، ولی فروش درست
سرمایه درگردشمون خیلی کمه. من مجبور میشم برای اینکه سرمایه درگردشم رو تهیه کنم 15% به شخص غیر بدن که سرمایه رو تأمین میکنه.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
پوگش رونق تولید، نمونه رادیو ایران.
سپاسگزارم که همراه و شنونده رادیو ایران هستید. 16:57:29 است. دوستان، شاید شما برای بیشتر آدم‌های دنیا فقط یک نفر باشید، اما فراموش نکنید که برای بعضی از اونها تمام دنیاشون هستید. گاهی میشه فرسنگ ها فاصله رو با یه لبخند یا یه شاخ گل سرخ از میون برداشت.